محمد و آل محمد.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسه قبل بحث درباره اهمیت بینش انسان بود که انسان زندگیش مستقیما به بینش او ارتباط دارد. مطالبی در اهمیت این بینش عرض رسید و خلاصه این که انسان که زندگیش همان احساس اوست و احساس او زندگی او را تشکیل می دهد، این بینش در ایجاد چگونگی احساس او اثر مستقیم دارد. مثلا همین الان شما اینجا نشستیم، یک دفعه وضعیتی پیش بیاید شما چنین باور کنیم که این درهای خروجی قفل شده و هیچ باز نمی شود و به زمان مبهم باز نخواهد شد. همین لحظه که به ما چنین بینشی پیدا شد، در ما یک احساس خاصی ایجاد خواهد شد. هر کس به تناسب ظرفیت و وضعیت خودش یک احساسی از اضطراب، از نگرانی، از نگرانی‌های ترکیب و مرکب از اقسام نگرانی‌ها و الی آخر. اما حالا ملاحظه می‌فرماییم که ما خیلی راحت و آرام نشستیم و حتی ذره‌ای از این اضطراب که نکند از اینجا نفران بیرون برویم نداریم و از این بابت یک آرامش روحی خاصی داریم. چون بینش ما و برداشت ما این هست که هر وقت خواستیم خیلی راحت از اینجا بیرون می رویم. با یک لحظه از وضعیت بینش زندگی انسان زیر رو می شود. حالا بر همین اساس است بینش در نسبت به جهان، اهداف خلقت، رابطه خود با نظام آفرینش و آینده هستی و تمام ابعاد نظام آفرینش نسبت به خودش و واقعیت‌های عالم، پس این بینش تعیین کننده است. می ارزد که انسان مشاهدات سختی حتی بکند تا از یک بینش صحیح برخوردار باشد و بالاترین امکانات و راحتی خیالی زندگی داشته باشد، اما از یک بینش صحیح واقع بینانه و حق جلایانه ازش فقیر باشد، این فقر یه روزی مصیبت جبران ناپذیری رو خواهد آورد. این شما در مورد نشر معارف الهی سعی میکنیم، هزینه ها صرف میکنیم، وقتها ها میگذاریم، بزرگان ما حتی جانشون رو از دست میدهند با اون همه عظمت شخصیتشون. امام حسین علیه السلام با اون شرایط تا اینکه این بینش صحیح که حق مسلمه طبیعی هر انسان هست به او برسد. نیاز حقیقی انسان ها رسیدن و یافتن بینش صحیحی است در زندگی او در پهنه هستی. ولذا قرآن در این باره بیانات مهمی دارد و این مسئله اینقدر مهم هست که قرآن این امر مهم را به عبارتهای گوناگون و به بیانات مختلف فرموده است تا شاید انسان به اهمیت این توجه پیدا کند. که ما در ادامه بحث برانچه سند بحثمون تبرک به کلام الهی باشد از خود قرآن استفاده می کنیم. در سوره انعام خدا به حبیب خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید به این مشرکین، به اینهایی که گرفتار جمود فکری شدند، اندیشهشان منجمد شده، به اینها بگو قول لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملکم این اتبع الا ما یوحا الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. به اینها بگو که با اندیشه های مادی بزرگ شده اند و مبنای بینش اونها جلوه های مادی است و قدرت‌های ظاهری است و خیالات عوام فریبانه است و هر کسی از این ابزار استفاده بکند به راحتی تسلیم آنها می‌شوند و بر مبنای اندیشه و تفکر و بصیرت السلام علیکم بصیر خودشون را انتخاب نمی‌کنند. به اینها بگو ای این گونه انسان ها لا اقول لکم اندی خزائن لله خزائن الله من خیلی سریع دارم میشنم در پیش من خزینه های ثروت های خدایی نیست، من حتی مالش یک نفس کشیدن خودم هم نیستم که توقع داشته باشید. خزینه ها دارم، یک سری از ابزارهای عوام فریبانه مادی استفاده خواهم کرد، وعده وعده هایی میخوام بدم هرچه مسلمان بشود مریضیش دیگه خوب میشود، هرچه مؤمن بشود فقرش برطرف میشود ثروتمند میشود، هر کس برای خدا ذبح میکند حتما دشمن را میکشد و خودش یه ناخنش هم در نمیاد. هر کس پیش ما باشد یه خار هم دستش فرو نمیده. هر کس با ما باشد چون دیگه ما با خدا هستیم یه سرش هم درد نمیگیرد. نه اینطور نیست. پیش من خزائن خدا نیست. اگر با این دیدگاه ها میخواهید، با این تفکرات میخواهید دنبال من بیایید، بدانید از این خبرها در دور بر من نیست. لا اقول لکم اندی خزائن الله، من بهتون نمیگم که پیش من خزینه های ثروت های خدا هست. ولا اعلم الغیب، من ادعای علم غیب هم نمی کنم. نمیگم که میخواهی بگم که از ذهن الان چه میگذره، میخواهی بگم که از فکرت چی رد شد، میخوایی بگیم تو خونه تو سند خونه چه مثلا قائم کردی پنهان کردی، میخوایی بگیم فرداد چه به سرت خواهد اومد، میخوایی بگیم چی خواهد. نخیر، من که پیامبر شما هستم به شما نگفتم که من علم غیب دارم. لا اعلم الغیب، علم غیب نمیدونه. از این بازیچه ها، از این روش های عوام فریبانه که بخوام براتون یک اثر روانی بگذارم، یک تصویر روانی ایجاد بکنم، این شعبده بازه ها و عرفان های کاذب و امثال از این تبیل تشکیلات ها، یه بزرگواری دیروز اومده بود میگه دو سه روزی ظاهره، میگه آقا من گرفتار یک کسی شدم، میگه مقدس و چی و چی و چی و فلان. بالاخره پس از یک مدتی دیدم که دیگه تو زندگیم از جنه دارم دخالت میکنم. بعد دیدم چه میشه، به مرور زمان یه 7-8 سال بعد فهمیدم که این همه من رو فریب داده بود و الان ازش جدا شدم، دیگه از من دستبردار نیست. یه روز میبینم که به خونم یه ده حمله میکنن، یه روز میگم که سیلی تو گوشم میزن، یه روز میگم اختلاف خانواده رو افتاده و سفارش شده که روزگارت اینه، طوری که داغو خواهم کرد. من دیگه هر کار میکنم دیگه گرفتار شدم، ترس من رو گرفته. از هر کس آمرم از راه دور هم یه انواعی صادر میکنه، یه اتکارها. خانم هم دیگه طلاق گرفته، بحثاتی شده. ما حدث کردیم که اینطور نیست که او اینقدر هم قدرت داشته باشد. اینجور افراد اول میان یک قدرت نمایه های فریبنده می کنند و اگه دیدن که شخص از نظر روانی خورده ضعف دارد، تسلیم پذیره هست، همین که از نظر روحی پذیرش پیدا کردی به حیله های او، کار تمام شد. همون که پذیرش پیدا کردی، همون که روح تسلیم فریبه های او شد، دیگه کار تمام شد. شبیه یک حیوان درنده‌ای که اول یه ضربه به شکار خود میزنه، هر کدوم به شکلی، تا او رو جیت بکنه، سپس اون شکار تسلیم او میشود. همیشه دیگه تسلیم او شد، سرگردان حیران شد، یه کار تمام شد، هر طور بخواد رو میدرد. تو جنجه ها و دعوه های ظاهری منظوره که کسی به کسی لوتی بازی در میاره. اگر دید که این در اون ضربه اول ترسید و مرعوب شد، کار تمام شد، بقیه راحت میتونه دیگه از اون اول ضربه روانی رو وارد میکنه. اما نه، در همون ضربه اول یه محکم یه دفاعی از خودش کرد، طرف حسابش رو خورد. این ادعی که میخوان جوانها رو فریب بدن و آخر به امضا بکشن، اول کاری میکنن که این یک رعب روانی پیدا بکنه، به طرزه که بله از من اسرار منو میدونن، فلان چیز فلان هست، تا اینکه پذیرش پیدا کرد برای اعمال اراده اون شخص فریبکار، دیگه پشت سرشو میتونه اون رو تسخیر خودش بکنه. حتی تسخیر از این نمیتونه، از این که از انسان ارزشش بالاتر نیست. همینچه این قبیل تیپ موضوعات، این شخص وقتی مرعوب شد و پذیرش پیدا کرد، خب معلوم است از اینها کارهایی میتونن بکنند. این کارهاش این هزینه انزام میده و به دستور او انزام میده، زندگی یک انسان رو تا این حد فلس میکنه، اول مرعوب شدن و تسلیم پذیری او شروع میشود. و الا اگر بفهمد که هر چه از اذن خداست، جو خود اجازه نمیتونه و از خودش این انرژی ها و امواج منفی رو از او پذیرش نکنه، در همون دفاع توسط به خدا همین ها رو بزیر کنار. اینا شگرده هایی بودن که در طول تاریخ یه مشت انسان های شیطان صفت برای سوء استفاده از ضعف روانی یک عده چه استفاده ها می بردن. و آخرش هر چک این شخص عوانتر بی بصیرتر در مثال سیاس و فرمول های تشکیلات های اجتماعی سیاسی هم همینجوره. چقدر جوان های ما چقدر با استعداد بودند، اندیشمند بودند، اما از نظر بصیرت ضعیف بودند، با اون همه علم و با اون همه قدرت مغز و ذهن و هوش و همین اینها بیچاره تسلیم روانی یه مشت گروه های سیاسی منحرف میشه و تا مرز خیانت های بزرگ تحت فرمان اونها قرار میگیره. اندیشه چیز فوق العاده نعمت بزرگی است که قرآن ما رو فرماد لا اعلم و الغیب. من نمیگم که من علم غیب میدونم. حواستون رو جمع کنید، هر کجا تکان میخوره تو روی زمین تحت کنترل علم غیب من نخیر. من پیامبر شما علم غیب نمیدونم. خب ولا اقول لکم اینی ملکم. آی مردم، من چه به شما گفتم ملاک هستم؟ من نمیدونم ملاک هستم، من چون نسونان هستم. این اتر و الا ما یوحا الی، من میگم بنده خدا هستم، من تسلیم امر خدا هستم، من تسلیم وحی خدا هستم، غیر از این هیچی ندارم. اگه خدا اجازه داد بله میدونم، تو آسمان، تو زمین، تو اون ور عالم، این ور عالم، تو دل تو اجازه نداد، این یه دونه کفش من اگه گمش و اون ور دیوار بیفته نمیدونم کجا افتاده. من میگم بنده خدا هستم، خدا سر من چه فرماد. من هیچ ادعای از این ابزار فریبنده برای جذب دوربر خودم ندارم، استفاده نمی کنم. قول هل یستوی الاعمى والبصیر. ای حیوان به اینا بگو چرا دنبال اینجور مسائل میگید شما برای کشف حق، برای کشف حقایق، برای انتخاب راه زندگی شما چرا از این ابزار استفاده میکنید؟ شما بصیرت داشته باشید، بگو به اینها آیا کور با بینا مساوی است؟ هل یستوی الاعمى والبصیر؟ چرا اصل مبنای انتخاب زندگیتون، راه زندگیتون، حق و باطل رو فراموش کردید، کنار گذاشتید، اومدید به چیزهایی که اطلاعات تفکرون، آیا از این نعمت بزرگی که خدا بهتون داده، این اندیشه، این تفکر، این نوریست که اگر اون رو در درون خودت بتوانی روشن‌تر کنی، خود به خود حق و باطل جدا میشه و در پیش تو آنچه که تو رو به شبه میاندازد همین نداشتن بصیرته، همان خاموش کردن قوه تفکر هست. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. این مثل این دنانا نیسته، این اتبعا من تبعیت نمی کنم الا ما یوحا الی، هر چه به من وحی می شود. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. در سوره انعام آیه 130 می فرماید قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عامیه فعلیها و ما انا علیکم به حفیظ. می فرماید که آی مردم، البته برای شما جاءکم آمد بصائر من ربکم، این آیات و این دین و این حقایق که به شما می آید اینها اسباب بصیرتند، اینها بصیرت سازند، اینها اندیشه و بینش انسان را نورانی می کنند. و فمن ابصر فلنفسه، هر کس اینها رو ازش استفاده بصیرتی کرد فلنفسه، فایدهش به شخص خودش میره برمیگرده. و من عمیه فعلیها، هر کس استفاده بصیرتی نکند، هر کس نخواهد از این استفاده بینشی بهرمند بشود و کور بماند، علیها اینجا علا به معنای به ضرره، به ضرر خودش هست، به هیچ هیچ نمیشه. اگر کسی هم فریب افراد فریبکار رو بخورد به مدتی آلت دست او بشود، چاپلوس اونها بشود و اندیشه خود را به کار نبرد، اگر چند روزی هم در ظاهر به نوایی برسد، این کلام حق خداست، فعلیها، اشتباه میکند که چیزی جلو زده، بالاخره هرچه هم این پله ها رو بالا می رود، اون لحظه که این نردبان شکست محکمتر زمین خواهد خورد. این بالا رفتن نیست که خیال می کند بالا می رود. این هرچه بالاتر می رود در واقع به همون اندازه برای بیشتر و بدتر به زمین خوردن نزدیک می شود. فعلیها و ما انا علیکم به حفیظ، من چه پیامبر شما هستم، من چه این همه قدرت خدایی بندد، اما اینطور نیست که کار ما و راه ما مثل اون حزبهای سیاسی و مثل اون روشه های غیر دینی است که وعده وعیدهایی بدهیم برای زندگی هوا و هوسی شما. نه خیلی، من هم مثل شما بنده خدا هستم و من ضامن حفظ شما نیستم. امام رضوان الله علیه در عراق اون زمان تازه انقلاب را شروع نشده بود، یک جریاناتی در مقدمه مسائل بود، یک آقایی اعلامیه های امام رو که تازه میخواست این هرچه تا شروع بشه پخش میکنه و به شدت تحت تعقیب ساواک اون زمان قرار میگیره و در این فرار میکند. بالاخره خودش رو به عراق میره و اونجا به محضر امام میرسونه که آقا سریان اینطور شده، اعلامیه های شما را پخش کردم، چی شد؟ من تحت ترتیب ساواک هستم، زانم در خطر هست، فلان و فلان هستم. مثلا خیال میشه که امام میگه بر یه دعا بخونم آیت الکرسی فوت بکنم، شما دیگه به فرید آسمان ملاشه بشید و یا یه کاری میکنه دیگه کار مشکلات تمام میشه. امام خیلی متین، خیلی راحت، این من هم یه اعلامی ها رو کنچه وظیفه مثل انجام میدم در محضر خدا سرم روی میز، هرچه احساس وظیفه میکنه برمیدار پخش میکنه. منتی نداره که تو مثلا اعلامی های من رو پخش کردی، حالا چی شده من باید یه تو چکار میکنه بکنم؟ برای من مجرم خواستی بکنی از اولش نمی کردی. بیتانات منم احساس محضر خدا وظیفه داشتم چینه ها رو بنویسم، اون وظیفه این بود، این دازشون روی نیست. یک کسی احساس وظیفه می کنم، وظیفهش رو پخش بکنه. ما همه برای خدا نظام وظیفه می کنیم و همدیگه منتی نداریم، هر چند زمانه برای خداست، شو خود خدا شد. فردا نیاد بگید که یا رسول الله ما اینطور شدیم اونطور شدیم، حالا دستم به دامن تو، بچه هم سنی شد، زندگی هم سنی شد، کار اینطور شد. نه، صدر روز قیامت یه با ریا و تذلیل این کار رو انجام بدید، خیال کنید فدر روز قیامت من کاری نیستم. و من یشفع عنده الا به اذنه، در آیت الکرسی سریع میفرماید چیست که بدون اذن خدا شفاعت بشه خدا بکنه؟ اذن از رئیس قوه قضاییه حتی نمیتونه اگه پسر خودش هم در زندان باشد غیر قانون رو آزاد بکنه. اون وظیفه داره اسامی اونهایی که طبق قوانین و شرایط قابلیت دارن آزاد بشن به مناسبتی لیستشو بده به مقام معظم رهبری. اون هر کدوم رو اجازه داد رئیس قوه رو آزاد میتونه بکنه. مقام معظم رهبری هم اینطور نیست که دلش بخواد مثلا این توستشون و فلان فلان ز خدمتش اینا به همون میزان تحت فرمان قدرت بالاتره. اگه یه لحظه از درونش بگذره که من آقا توی اغراض شخصی آزاد نگرش دارم، دیگه نمیتونه مقام از رهبری باشه، خود اجازه نمیده. پیامبر خدا چه کاره است که به خاطر من فلان فلان کار؟ پیامبر خدا معرفت رو داره که میبیند لمن یشفق من الا بیزنه. متاسفانه دشمنان هی میخوانیم دین ما رو، بینش های دینی ما رو اینقدر کوچش کنن، پایین بیارن تا در حد یه تشکیلات حزبی سیاسی متعارف عالم نشون بدن. مولانا اسلام فرموشیم دنیا اونقدر من رو حالا به ظاهر پایین آورد تا گفتن علی و معاویه. دیگه بینش این انسان ها اینقدر افتاد پایین دیگه نتوانست بفهمه که علی علیه السلام ولی الله از یک سو قدرت آنچنان، از سوی بندگی اینچنین، که نتوانست این انسان ها اینو متوسط بشن. حضرت خیلی سریع این فرمایت و ما هم علیکم به حفیظ چه کار هستم تزمین حفظ شما را بکنم، اگرم کاری بشد. بر اساس بصیرت و بینش الهی هر شخص هست. در همین سوره در آیه 13 فرماید ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولكن اکثرهم یجهلون. این یک توسلی است برای اونهایی که در راه نشر فرهنگ الهی دلسوزی می کنند، اما در برابر از یک عده که خدا مهر بر دل اونها زده این اکاسه های نامناسبی رو، برخورده های نامناسبی رو میبینند، اون فرمایش خداست. چون فرماید شما یه وظایفی دارید انجام وظیفه بکنید در راه نشر فرهنگ الهی، اما یه عده هستند لقمه حرام، این بینش کور، این بی اعتنایی به حق اینها را آنچنان بیزار کرده. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، توی آقا که هیچی، ما خود ملائکه را بفرستیم برای هدایت اینها. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، نه تو یه ملک، ملائکه هایی را یکی پس از دیگری بیاد این آقا رو هدایت کنن. و کلمه همون موتا، این کار به این عظمت رو جلو چشم میشون، مرده که مرده افتاده پوسیده، ما جلو چشم میشون زندهش بکنیم، حیات بدیم، ببینه که این حیات این خاک رو چی کرد، آثار حیات یه دفعه. و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، حالا بالاتر از اونها هر چیزی که تو به ذهنت میرسه که برای هدایت اونها مفید می شود، ما اون رو در زون چشمی ها باز کنیم، تر بکنیم. ما کانون یؤمنون، اینا ایمان آور نیستند. اینقدر هم خود رو خسته نکن، دلگیر نشو، تو وظیفه داری انجام بده. حالا الا بلا نیامد دیگه، من تا صبح خوابم نمیگیرد، چه کار کنم، چه مصیبت ها، مجبورم اگه یه خورده مزاق او هم همراه بیام تا فلان بشه. نخیر، تا دیگه دیدی طرف افتاده به خط لذاذت، به خط منیت و کبر، دیگه وقتی به خط لذاذت افتاد، تو هیچ ملاکه ها و اون قدرت های غیبی هم بیاد، اینا مؤمن بشو نیستن. الا یشاء الله، مگر خدا بخواهد. این طور نیست که اینها جبری هستند. نه، اگر خدا بخواهد، هیچ احدی در عالم کافر شهید، حتی منافق هم نمیشه، مؤمن مؤمن کامل میشه. اما خدا ارادش بر این بود که آزاد بگذارد انسانها رو و قوه بینش بدهد و علائم و ابزار بینش رو به اونها باز کنه و هر کس با انتخاب خودش. ولکن اکثرهم یجهلون. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما همینطور برای همه پیامبران، هر نبیی که در روی زمین آمده، جعلنا عدوا شیاطین الانس والجن. اصلا اراده ما بر این است که ما بر هر نبیی از شیاطین انسی و جنی دشمنی به اونها قرار بدیم. این نظام آفرینشه. مبادا اگر این نادانی کوردلی راه صحیح ما رو مسخره کرد، استهزا کرد، دهنکزی کرد، مبادا در یک جمعی که در یک مهمانی دور هم نشستیم، 80% اونها نعمت خدا را خوردند و انواع مرباهاشون رو، میوه‌هاشون رو، غذاهاشون رو در زیر نعمت روشنای آفتاب خدا، با نعمت سلامتی زیست، با نعمت امنیتی که توش نشستند، با همین هاش معتبر خورد، اما به صاحب نعمت بد و بیراه گفت و تو در میان اونها غریب موندید، این مبادا احساس حقارت بکنید، مبادا احساس کنید که مثلا اینها کسی هستند، من چیزی نکردم اینجا. تو راه انبیا رو داری میروی، تو در مسیری قرار گرفتی که اگر با تو دشمنی کردن، با تو استهزا کردن، به تو با لحن متناسب لیاقت خودش برخورد کردن، انواع توهین ها کردن، مبادا احساس بکنی که تو خرد شدی. اونا خیلی بزرگ هستن، کسی هستن، اونا شیاطین از جنی هستن. تو راه انبیا رو داری میری، شکر خدا بکن. داری شکر خداست، مشمول خط سیر این آیه هستی. اتفاقا شجاعتت رو بالا ببر، منطقت رو قوی تر بکن، کلامت رو رساتر بکن. اما چون در روش انبیا هستی، با حفظ ادب و احترام کرامت انسانی، مثل طبیبی که با مریض رفتار میکنه، با همه تحریکاتی که میخواهد ما رو در اون زن از کوره در بیارد. نخیر، خیلی با لطخند شمشیر قرآن منطقت رو با همون لبخند زیبایت بزن به کوپ سرش. آقا اینا بدتر فلان میشد. منطق قرآنه، وظیفت عمل بکن، بعد اگه نتیجه نداد در محضر خدا معذوری. اگر شناختیم اهل لجه و ازا خاطب احمود ظاهرون کارو سلاما، اون وقتی سر به سرش نده، از اولا بحثش رو میخواد بکنی. اما اگر بار اول باشد، وظیفه داریم ما. اگر یقین کردیم که نه ما میشناسیم آقا اهل لجه است و اهل فلان هست، از همون اولا نمیخواد ما تبلیغ دین بکنیم در اونجا. اما احساس حقارت جایی ندارد. احساس شکر خداست که خداوند سنتش این است که برای هر نبیی دشمنی از انس و جن شیاطین قرار داده. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. کار اینها چیه؟ کار اینها این است که همدیگر رو الهام میکنند، به همدیگر سخنانی القا میکنند، چون سخنان به ظاهر خیلی آراسته است و زیبا است اما فریبنده. پس اگر بخواهیم آیاتی که درباره اهمیت بصیرت، بینش صحیح و نیاز حقیقی انسان به بینش صحیح و نیاز حیاتی انسان به بینش صحیح از دیدگاه قرآن وارد بشیم، این یک سرنخی بود از بعضی از آیات. آیات فراوانی هست که انگار آدم وقتی این آیات رو میخوند احساس میکند در زندگی خود قبل از اینکه دنبال سرمایه های دیگری برود، اول برد سرمایه به دست آوردن اندیشه صحیح، که اگر این باشد با این سرمایه میتواند در دنیای پرآشوب در تمام ابعاد زندگیش، چه در مسائل خانوادگی، چه در مسائل کاری، شغلی، مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، در همه اینها سرمایه اولیش این بینش صحیح الهی این انسان هست. اگر این نباشد، مسلمن در هر تحته که امور زندگی حتماً به فرمایش قرآن ضرر خواهد دید، ولو در ظاهرم احساس کند به نوایی رسیده، آخر سر اون ضرر رو خواهد دید که چقدر بدتر بوده. از خداوند می خواهیم در این لحظات قبولی دعا که انشاءالله اون بینشی را که خداوند همه انبیا رو و معصومین علیهم السلام را و قرآن را فرستاد تا ما از اون بینش بهره‌مند باشیم، اون بینش رو بیابیم، چون همون بینش توحیدی است و کشف حقیقت خود و فطرت تاش خود است. انشاءالله به فضل شرم خودش انشاءالله به ما و همه ملتمسین دعا و ضرورتمون عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام
اللهم صل على محمد
و آل محمد. سلامت تعظیم